برای تأثیرات کرونا خب ما شاهد قطع خیلی از پروازها بین کشورها بودیم. به مرور زمان بین ایران و ترکیه، ایران و امارات، برای سفرهای ضروری بین ایران و چین پروازها از سر گرفته شد. امروز هم خبری دیدم که سفارت ایران در اسپانیا از برقراری پروازهای هفتگی ایران در مسیر تهران مادرید و تهران مادرید تهران، در واقع این سفر رفت و برگشت، خبر داده که ما امیدوار هستیم با ریشه‌کنی این بیماری همه سفرها و همه تعاملات بین جهان دوباره برگرده. ما با شما همراه میشیم خانم حسنی دار.
بله خیلی ممنونم خانم شوبری عزیز، خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار.
خب اخبار دنیای بین‌الملل رو مرور کردیم همراه با حسین صدات شوبری. همچنان شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. شماره سامانه پیامکیمون که میتونید نقطه نظرات خودتون، طرح سوالتون، دغدغه هاتون رو با ما در میون بذارید از طریق اون 30367 هست. معذرت میخوام 301035 هست. یک بار دیگه بگم شماره سامانه پیامکیمون در رادیو گفتگو 301035 هست که شما میتونید از اون طریق نقطه نظرات و همینطور سوالات خودتون و دغدغه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما هست. اگر به سایت شبکه رادیوی گفتگو سر بزنید میتونید دسترسی به همه اطلاعات داشته باشید، متن مکتوب برنامه‌ها و همینطور آرشیو برنامه‌ها و پخش زنده رادیو گفتگو .ir در واقع آدرس سایت ما هست. و یه شماره تلفن هم اجازه بدید داریم بگیم خدمتتون که اگه خواستید با ما تماس بگیرید 27 86 10 35. خب بریم به سراغ بخش سخنگویان.
با سخنگویان
در بخش با سخنگویان امروز در خدمت خانم مرضیه مسگرزاده هستیم، مدیر کل دفتر دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش. خانم مسگرزاده سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
سلام عرض میکنم، ممنون هستم از فرصتی که فراهم فرمودید.
سلامت باشید. ما معمولا سه‌شنبه ها به سراغ مدیران در آموزش و پرورش میریم و حالا امروز هم قرعه به نام شما افتاده. از مجموعه تحت مدیریت خودتون خبرهای مهمی که دارید یا اقداماتی که انجام دادید گزارش کار بهمون بدید ممنون میشم.
بسیار سپاسگزارم. اجازه بفرمایید من به مخاطبان خوب برنامه شما هم سلام عرض بکنم و آرزوی توفیق داشته باشم برای همه عزیزان جامعه ایران اسلامی برای رویارویی با شرایط مختلفی که الان جامعه ما به دلیل شیوع بیماری کرونا باهاش روبرو هست و با مدیریت درست انشاءالله بتونیم این دوره رو هم پشت سر بگذاریم، به ویژه برای جامعه آموزش و پرورش که شرایط ویژه‌ای رو داره و در چنین شرایطی باید به مدیریت آموزش و یادگیری بپردازه. قابل ذکر هست که خب ما همونطور که شما فرمودید از حوزه متوسطه اول با شما و مخاطبان خوب برنامه گفتگو میکنیم و لذا من لازم میدونم که عرایزم رو در دو بخش در واقع تقدیم حضور مخاطبان خوب برنامه و سرکار عالی داشته باشم. سلام. که ما مجموعاً دو سیاست کلی رو سرکار خانم دنبال میکنیم برای آموزش و پرورش دوره اول متوسطه، که سیاست اول ایجاد دسترسی های مناسب برای تحقق عدالت آموزشی برای همه دانش آموزان کشورمون هست، که طبیعتاً این توسعه عدالت آموزشی به ویژه شامل حال مناطق محروم کشورمون میشه، دانش آموزانی که ممکنه امکان دسترسی به آموزش ها براشون کمتر فراهم باشه به دلایل متعدد، از جمله مشکلات فرهنگی، بافت فرهنگی که تو منطقه حاکمیت داره، یا مشکلات اقتصادی که ممکنه تأثیر بگذاره در پوشش دهی دانش آموزانمون. طبیعتاً باید اقدامات ویژه‌ای رو در این زمینه داشته باشیم که دانش آموزان ما بتونن استفاده مناسب و لازم رو از خدمات و سرویس دهی آموزش و پرورش در حوزه آموزش و یادگیری برخوردار بشن و استفاده رو کنن. سیاست دومی که در واقع هدفگیری میشه در دوره اول متوسطه، کیفیت بخشی به آموزش هاست، که خب طبیعتاً برنامه ها و طرح‌های ویژه‌ای معطوف از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که سند مادر آموزش و پرورش محسوب میشه به اجرا در میاد و بسیاری از این برنامه ها به دنبال این هست که بتواند آموزش رو، تربیت رو با ارتقاء کیفیت مواجه بکنه و انتظار اثر بخشی بیشتری رو از خدمات ارائه شده در آموزش و پرورش ما داشته باشیم. طبیعتاً برای هر فعالیتی که در دوره اول متوسط طراحی میشه، سه گروه مخاطب رو ما باید مورد هدف قرار بدیم، که حالا یک گروه، گروه اصلی هستند که دانش آموزان ما هستند، و دو گروه میانی یا واسطه‌ای ما میشن، که گروه دوممون گروه معلمان هستند که به خودی خود گروه هدف هستند، ولی تأثیر کار معلمان بر روی خروجی عملکرد دانش آموزان و یادگیری دانش آموزان ما باید دریافت بکنیم و بهره برداری بکنیم. و گروه سوممون گروه مدیران مدارس که راهبری آموزشی رو در کل مدارس متوسطه اول مشابه سایر مدارس در دوره‌های تحصیلی بر عهده دارن و باید هدایت کنن. قطعا گروه اولیا و والدین دانش آموزان رو در کنار این سه گروه داریم که می توانند پشتیبان قوی و همراهان و همکاران بسیار خوب و جدی ما در استقرار هدفها و تحقق هدفهای قصد شده ما داشته باشند. من مایل هستم که خدمت مخاطبان محترم برنامه شما عرض بکنم که ما در این حوزه ها برنامه های اساسی که داریم دنبال میکنیم چه برنامه هاییست که این اطلاع رسانی کمک بکنه به یار شدن عزیزانمون با آموزش و پرورش. خب در شرایط ویژه قرار داریم سرکار خانم، با توجه به اقتضائاتی که جامعه برای رویارویی با بیماری کرونا داره و آموزش به شکل طبیعی و عادی خودش خیلی نمیتونه اثر بخش باشه، باید آموزش و پرورش هم میرفت به سمت راه‌های جایگزین که بتونه پوشش بده آموزش ها رو. آموزش هایی که در شرایط فعلی داره دنبال میشه در گروه معلمان و مدیران که نیروی انسانی و منابع انسانی ما رو تشکیل میده برای اینکه بتونن مجهز بشن برای خدمت رسانی به دانش آموزان، یه بخش از آموزش های ما رو در بر میگیره که باید مورد توجه قرار بگیره و موجب توانمندسازی نیروی انسانیمون بشه، و آموزش هایی که به دانش آموزان ارائه میشه که در صورتی که ما سال آینده با شرایطی روبرو باشیم که در وضعیت قرمز قرار بگیریم یا وضعیت زرد، باید چگونه مواجه بشیم و لذا باید بانک آموزش های خودمون رو تقویت بکنیم برای اینکه چنانچه با شرایط خاص روبرو شدیم با آغاز سال تحصیلی بتوانیم آموزش دانش آموزان رو پشتیبانی بکنیم و در صورت احیانا تعطیلی فیزیکی مدارس آموزش ها و تربیت به هیچ عنوان تأثیر بردار نباشه و بتونه به مسیر خودش با قوت ادامه بده. و لذا آن چیزی که من خدمت شما باید عرض بکنم، در حوزه آموزش دانش آموزان فعالیت جدی از 2 ماه گذشته برای سال جاری آغاز شده که با الهام و وام گرفتن از تجربه که از سال گذشته، از بهمن ماه سال گذشته ما باهاش مواجه بودیم، برنامه‌ای رو برای سال جدید طراحی کرده و اون این که تمامی معلمان محترممون رو در رشته‌های مختلف و مواد درسی مختلف فراخانی رو براشون داشتیم، برای اینکه محتواهای الکترونیکی که تولید کردن و فیلم‌های آموزشی که تولید شده همه دریافت بشه، یک ارزیابی بشه و در زمانی که ما با مشکل حضور دانش آموز روبرو بودیم بتوانیم از این محتوا استفاده بکنیم.
ان شاء الله. البته تلاش‌های شما رو در وزارت آموزش و پرورش و حالا به هر حال تو هر حوزه‌ای که ما می‌بینیم همین شکلی بخوایم در موردش صحبت کنیم، شاید ساعت‌ها زمان لازم داشته باشیم، ولی فرصت ما امروز در این برنامه کوتاه هستش. بلی. خیلی متشکرم از شما خانم مسکرزاده عزیز.
بزرگوارید، سالم باشید
انشاءالله. خدا نگهدار. خداحافظ. خب در بخش سخنگویان در خدمت خانم مرضیه مسکرزاده بودیم، مدیر کل دفتر دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست. خواهش میکنیم که با ما در ارتباط باشید، نقطه نظرات و سوالات خودتون همینطور دغدغه‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. 162 هم که رابطه‌ی سازمان شمارش هست، میتونید از اون طریق هم با ما ارتباطتون رو حفظ بفرمایید. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون و اون هم بررسی تحولات لبنان هست. اوضاع داخلی لبنان همونطور که در صحبت با خانم شوبیری هم داشتیم لحظه به لحظه پیچیده‌تر میشه. ادامه اعتراضات خیابانی، استعفای کابینه حسن دریاب نخست وزیر لبنان در شرایطی که به حال این کشور برای خروج از بحران ناشی از انفجار بندر بیروت تو هفته گذشته بیش از هر زمان دیگه نیاز به مشارکت جمعی احزاب و گروه سیاسی و نهادهای مردمی داره، سوالات زیادی رو و ابهامات مختلفی رو درباره سرنوشت لبنان در اذهان متبادر میکنه. این تحولات رو بررسی میکنیم همراه با آقای روح الله قاسمیان از کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر قاسمیان سلام.
منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم آسمید و همکارانتون و همچنین شنوندگان خوب برنامه شما. در خدمتتون هستم.
سلام آقای قاسمیان، استعفای دولت کنونی به نظرتون خبر خوبی بوده یا خبر بدی بوده برای لبنان؟
بله، به نام خدا. این که خوب یا بد بوده که این خیلی کلیه که بگیم خبر خوب یا بد بوده، چون هر مدل کنارگیری یا شونه خالی کردن از وضعیت تحولات و آشفتگی که در اونجا شاهد هستیم همراهی با کسایی هستن که لبنان را با این دسیسه مواجه کردن و این نمیتونه خوب باشه.
حالا ظاهر میگن خواست مردم بوده دیگه.
نه، حالا ببینید، این که خواست مردم بوده، ما کلن در خصوص اون چیزی که تو بیروت اتفاق میفته شانتاج خبری، جعبسازی زیاد شاهد هستیم توی رسانه ها. حالا برخیاش ممکنه واقعی باشه، مثلا روند استعفا نشون میده که با فشار در این اتفاق میفته، چون لبنان دیشب یا دیروز با این وضعیت مواجه نبوده که استعفا بدن، یک هفته از با این وضعیت مواجهه. من معتقدم که اتفاق عجیبی نیفتاده، یعنی در واقع یک برنامه از قبل تعیین شده هست برای تکمیل این پازلی که غربی ها در واقع طراحی کردن. ببینید روزی که انفجار در بیروت اتفاق افتاد، حالا کسایی که مثلا با تحولات خاورمیانه به خصوص وضعیتی که در لبنان هستن آشنا باشن، میدونن که لبنان وارد یک مرحله بحران فراگیر شده که در واقع غربی ها در حال طراحی یک سناریوی جدیدی برای این منطقه هم. اهدافش هم مشخصه دیگه، مثلا در کوتاه مدت میتونه این باشه که این وعده انتقامی که حزب الله از اسرائیل داده رو به تأخیر بندازه، بعد از این مثلا میتونه معرفی حزب الله به عنوان جریان ریشه‌ای مشکلات لبنان رو مطرح کنه و در پشت این ماجرا که اصل ماجرا خل اصلاح مقاومت و تأمین و امنیت اسرائیل در دستور کار باشه. این یه موضوعیه که غربی‌ها از مدت‌ها قبل که مقاومت پا رو از منطقه لبنان فراتر گذاشت، شما روند قبل از شگیری مقاومت رو در لبنان ببینید با بعد از شگیری مقاومت، دقیقاً کنترل اسرائیل، خروج اسرائیل از جنوب لبنان بعد از شگیری مقاومت اتفاق افتاده. یعنی این برنامه که الان طراحی شده اصلش برای رسیدن به تامین امنیت اسرائیل و خلع سلاح مقاومت که یک طراحی غربیه. نقطه جالب ماجرا میدونی چیه؟ اینه که قرار نیست همه اون چیزی که غربی‌ها طراحی میکنن برای لبنان و منطقه خاورمیانه لزوما مطابق میل اونها اتفاق بیفته. ما شاید مثلا موج این در واقع اعتراضات و این هیجانی که در لبنان هست یکمی شدت بگیره، اما قدرت حزب الله و مقاومت رو شما دست کم نگید. ما در اوج بحران‌های منطقه خاورمیانه حزب الله با تدبیر و با شجاعتی که رهبر حزب الله از خودش نشون داده همیشه این بحران‌ها رو پشت سر گذاشتیم و این باید خوب بهش توجه بشه. یعنی مدیریتی که داره معمولاً فتنه‌ها رو خاموش کرد. منتها نکته اصلی که در تحولات لبنان، حالا خوبه اینم شنوندگان عزیز توجه بکنن، ما همیشه داریم میشنویم تو این تحولات به معنی اینکه یه جایی توی منطقه خاورمیانه یه اتفاق میفته، حالا این فیک نیوزهای اسرائیلی که به خصوص درگاه‌هایی هم در اختیار دارن، وبگاه‌هایی هم در اختیار دارن، سری میان مطلب میزنن که این اولین گوشمالی بود، این برنامه برای داغ کردن منطقه فلان. اصلا اینگونه نیست. مثلا شما توی همین حادثه که توی لبنان اتفاق افتاده کاملا عکس قضیه رو نشون میده. این خیلی مهمه که بهش توجه بشه. ببین انفجار در شمال بیروت اتفاق افتاده که یک پایگاه اصلی جریان 14 مارس، جریان 14 مارس یک جریان غربی و همراه با اسرائیل در لبنانه که به تضعیف حزب الله و مقابله با حزب الله همیشه معروف بوده، یعنی حتی برای تضعیف حزب الله با اسرائیل هم همگامه. خب این انفجار در همون منطقه افتاده و بدنه اجتماعی اونجا ضربه دیده و اقتصاد اونجا نابود شده. بله. اگر کار اسرائیل باید توی زاهیه اتفاق بیفته. این شورشی هم که ما داریم میبینیم، عکسای آدمکای حریری و ججن به دار آویختن، یعنی نشون میده مردمی که توی اون منطقه با این حجم از انفجار مواجه شدن، خسارت جانی دیدن، مالی دیدن، اقتصادی دیدن، زیر ساختشون از بین رفته، ناراضی هم حتی به خودرو سعد حریری هم با سنگ حمله کردن. اما اینا چون رسانه‌های نظام سلطه با اینا تو این مسائل همراه هستن، اجازه در واقع انفجار اطلاعات توی این زمینه رو خیلی ندادن و نمیدن. ما هم باید توجه کنیم، واقعیت ماجرا رو ببینیم. نکته دیگه که نشون میده و چیز جالبی هست اینه که انفجار در بندر بیروت باعث کشته شدن نزار نجاریان، دبیر کل حزب کتائب شد که ایشون از دشمنترین جریان ها نسبت به مقاومت و متحد اسرائیل بود. خب سوال اینه، اگر این انفجار اسرائیلی ها برنامه ریزی کرده بودن، چرا حامیان خودشون رو قربانی کردن توی بیروت؟
بله، پاسخی هم داریم بهش؟
پاسخ اینه که این انفجار عموما اتفاقی بوده، یعنی بر اساس برخوردی که به این انبار آمونیاک و این محلول قابل اشتعال و انفجار برخورد کرده، ما چرا اینقدر به اسرائیلی ها قدرت بدیم در لبنان، همچنین اتفاقی نیست. یعنی باید از پیش‌داوری در این زمینه و این که بگیم اسرائیلی ها دقیقاً تمام و کمال پشت این ماجرا بودن. ببین اسرائیلی ها همیشه مثل این مثال معروف هست میگن مگسان گرد شیرینی، اتفاقی که میفته حاشیه‌های بعدش رو میان مدیریت
بسیار.
الان چند روز بعد از اون اتفاق که یک شورش مدنی بود اتفاق افتاد و علیه سعد حریری هم بود، علیه جریان 14 مارس هم بود، الان دیگه دارن هدایت میکنن اعتراضات و یعنی از اون اعتراضات مدنی خارج شده در
واقع. خیلی ممنونم آقای قاسمیان از توضیحاتتون. متاسفانه فرصتمون کوتاه، مجبوریم باهاتون خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا.
تحولات لبنان رو همراه با آقای روح‌الله قاسمیان از کارشناس مسائل غرب آسیا بررسی کردیم. امیدوارم که همراهیتون رو تو این دقایق پایانی با برنامه خودتون یعنی رویداد از رادیو گفتگو قطع نفرمایید و همچنان در تعامل با ما باشید. برامون پیامک بفرستید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30035 و شماره تلفن هم داریم 27861035 شماره تلفن ما هست. خب بریم آخرین گفتگوی برنامه امروز رو داشته باشیم. همطور که مستحضر هستید هفته پیش گشایش اقتصادی با طرحی که به گفته کارشناسان کلیات و جزئیاتش مشخص نبود از طرف رئیس جمهور به مردم وعده داده شد. خب بعد از این وعده طبق معمول گمانه‌زنی‌های مختلفی هم از طرف کارشناسان فعالان اقتصادی مطرح شد. بعضی میگن که دولت قصد داره برای مدیریت نقدینگی و همچنین تامین مالی خودش برای جبران کسری بودجه نفت رو به صورت پیش فروش و با سررسید یک یا دو ساله از طریق بازار سرمایه به جامعه عرضه بکنه. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای دکتر سید مرتضی افقه که عضو هیئت علمی دانشگاه هستم از کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر افقه سلام بر شما، خوش اومدیم این برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسین دخت و شنوندگان عزیز و همکارانتون.
خب گفتیم که گمانه‌زنی هایی شده در این رابطه، موردش هم عرض کردیم، عرضی به شما رو بشنویم.
ببینید حالا این اسمش خیلی گشایش اقتصادی نیست، گشایش مشکل کسری بودجه دولته. حالا من در وهله اول که شنیدم تصورم این بود که مثلا ارزهای بلوکه شده رو کاری کردیم که میخوان برگردن، یا حالا بعضی ها میخوان بی‌اعتنایی کنن به تحریم امریکا و با مون مرابطه تجاری داشته باشن. اون میشه گشایش اصلی. اگر ما بتونیم مرابطه تجاریمون رو برقرار کنیم و بتونیم کالا وارد کنیم و نفتمون رو بفروشیم و ارزها رو وارد کنیم، این میشه اصل گشایش اقتصادی. اما به هر حال به دلیل همون تحریم و کمبود درآمدهای ارزی دولت با مشکل تامین مالی مواجه هست. راه‌های مختلفی رو امتحان کردن، ایراداتی میگرفتن که چرا دولت رفت سراغ بانک مرکزی، تورم‌زا هست و درست هم هست، اما خب گریزی هم نبود. این در واقع میشه گفت یک ابتکار جدیدی است، چون اوراق بدهی هم همون حکم رو داره، با این تفاوت که حالا یعنی در واقع ما با این کار یا دولت با این کار از طریق مردم میخواد بودجه خودش رو تأمین بکنه، نیازهای درآمدیش رو تأمین بکنه. حالا خاصیتش برای اقتصاد و برای مردم چیست؟ در حال ببینید بودجه دولت یا همون به اصطلاح اقتصادیش جی، یکی از اجزای تولید ملی است. افزایش جی یا افزایش بودجه دولت میتونه تولید ملی رو افزایش بده. دولت اگر بتونه درآمدهاش رو تأمین بکنه ولو با استقراض از خود مردم، به هر حال هم بودجه جاریش رو میتونه تأمین کنه. اگر مازاد بر بودجه جاری هم تونست از این طریق یا هر طریق دیگری وام بگیره، خب بودجه های عمرانیش هم راه میفته. بودجه های عمرانی اون وقت میتونن هم اشتغال ایجاد بکنن و هم فعالیت های عمرانی رو انجام بده. اما در هر حال همونجور که عرض کردم این عمدتاً فقط یک تأمین کسری بودجه دولت است.
بله. حالا بالاخره این تأمین منابع مالی که اتفاق میفته میتونه به حال توی مسائل اقتصادی هم تاثیرگذار بشه اگر هدایت بشه به سمت درست.
اولا ببینید وقتی که جزئی از بودجه است قبلا هدایت شده است، یعنی بودجه چون تصویب شده مصارفش هم مشخص شده است. اینجا فقط درآمد نداشته و درآمدش مشخص میشه.
آخه بودجه هم که میگفتن بدون نفت بستن دیگه.
خب باشه فرقی نمی کنه. ببینید الان نه بدون نفت که نبوده،
همون با حداقل وابستگی به نفت
اصلا از اون رو هم بزنید که نه، چون ما از مالیات هم پیش بینی میشد که امسال درآمدهای مالیاتی هم به دلیل هم کرونا و هم همون فعالیت‌های اقتصادی که رکود پیدا می‌کنن تأمین نشه، به هر حال این درآمد میره تو بودجه دولت و مصارفش کاملاً به لحاظ قانونی مشخص. یعنی این فرق می‌کنه با اون بحث بورس که حالا دولت بتونه هدایت بکنه یا نه، این چون مشخصه.
اما این که کارش مشخصه میره همون جایی که
ما فقط درآمدش رو نداشتیم که با این کار الان درآمدش تأمین میشه.
پس در واقع به کسری بودجه امسال کمک می‌کنه، نه به کسری بودجه کلی که به هر حال دولت باشه.
نه خب کسری بودجه امسال هم مشکل داشته، به هر حال به همون کسری بودجه تاثیر مثبتش هم عرض کردم دیگه. دولت اگر این پول رو نداشته باشه بسیاری از هزینه‌های جاریشو نمیتونه بده، بسیاری از مردم درآمدهاشون یا حقوقشون رو نمیتونن بگیرن یا حالا فعالیت‌های عمرانی انجام نمیشه. اگر این پول بتونه فعالیت‌های عمرانی رو به جریان بندازه هم اشتغال میکنه به هم. بله
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
البته تأثیر دیگرش هم میتونه حالا جمع‌آوری نقدینگی باشه و فشار رو از روی بازارهای دلالی کم بکنه و مثلا شاید روی قیمت‌های ارز و طلا و اینها تأثیر بذاره.
فکر میکنی مردم استقبال بکنن؟
والا اگر اعتماد بکنن به اون برنامه‌ای که گفتم توی دو سال بعد با همون قیمت ارز اون سال و نفت اون سال و روی ببینید، به نظر من مردم خیلی پولی ندارن که بخوان استقبال بکنن، ولی اونایی که نقدینگی متراکم شده دارن احتمالا اگر اعتماد بکنن به این وعده دولت بله استقبال میکنن.
احتمالا پس استقبال مردمی رو میدید؟
امیدواریم البته.
بسیار خوب، اگه نکته دارید بفرمایید، اگر نه با تون خدافظی بکنیم.
متشکر. البته من انتظار داشتم این اعلام این اثر روانی بر نرخ ارز هم داشته باشه، ولی بازار ارز من دیدم که هنوز داره مقاومت میکنه. شاید هنوز خیلی اعتماد به سیاست های دولت پیدا نکرده بازار.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر،
خواهش میکنم. خداحافظتون.
خب همراه ما هستی در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. آنچه که شنیدید صحبت من با آقای دکتر سید مرتضی افقه بود، عضو هیئت علمی دانشگاه و از کارشناسان مسائل اقتصادی، درباره احتمالاتی که مطرح شده درباره گشایش اقتصادی وعده داده شده توسط رئیس جمهور باهاشون حرف زدیم. خب به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. خیلی ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون و ارسال پیامکاتون به این برنامه. خداحافظ.